ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید سند جدید امنیت ملی آمریکا در خدمت اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اجرای مرحله دوم طرح دونالد ترامپ برای غزه نزدیک است. و دومین گروه ایرانیان اخراجی از آمریکا روز یکشنبه به ایران باز می‌گردند. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سند راهبردی جدید امنیت ملی آمریکا را سند امنیت ملی اسرائیل توصیف کرد و اعلام کرد که تهران آن را بررسی خواهد کرد. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز یکشنبه گفت کاخ سفید همچنان اهداف دولت‌های پیشین خود را دنبال می‌کند و تمرکز اصلی آن اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه است. در تازه ترین سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، سطح تهدید ناشی از حکومت ایران کوچکتر از سالهای گذشته ترسیم شده و همچنین تأکید شده که واشنگتن خود را به بازنگه داشتن تنگه هرمز و جلوگیری از سلطه دشمنان آشکار بر انرژی خلیج فارس متحد می داند. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که در اواخر ماه جاری با رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد و اینکه اجرای مرحله دوم طرح صلح رئیس جمهور آمریکا برای غزه نزدیک است. نتانیاهو در نشست خبری مشترک با صدر اعظم آلمان گفت که هدف این گفتگوها بررسی فرصت‌های صلح و پایان دادن به حاکمیت گروه افراطی حماس بر نوار غزه است. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده گروه تروریستی شناخته می شود. به گفته نتانیاهو مرحله دوم طرح دونالد ترامپ که شامل استقرار یک دولت موقت تکنوکرات فلسطینی با حمایت بین المللی و نظارت یک هیئت صلح بین المللی است، به زودی آغاز می شود. مرحله نخست این طرح شامل تبادل اسرا و بازگرداندن گروگان ها بود که به مراحل پایانی خود رسیده است. مراسم خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل شناخته شده حقوق بشر، روز یکشنبه با حضور گسترده مردم در سبزوار برگزار شد. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، حاضران در این مراسم شعارهایی با مضمون اعتراضی سر دادند. خسرو علی کردی در سالهای اخیر وکالت فاطمه سپهری، فعال سیاسی زندانی و ابوالفضل آدینه‌زاده از جانباختگان اعتراضات 1401 را بر عهده داشته و در پی این فعالیت‌ها هم بازداشت و زندانی شده بود. وبسایت وکلا پرس علت مرگ او را ایست قلبی اعلام کرده، اما برخی منابع غیر رسمی مرگ این وکیل زندانی پیشین را مشکوک خواندند. در خبر دیگر، شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گزارش داد دومین گروه از ایرانیانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا شدند قرار است روز یکشنبه با پروازی از طریق کویت عازم ایران شوند. دولت آمریکا تعداد دقیق این افراد را اعلام نکرده، اما خبرگزاری میزان به نقل از مشتبه کریمی مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه آنها را 55 تن ذکر کرده است. پیشتر و اوایل مهر ماه سال جاری هم اولین گروه از این مهاجران وارد ایران شدند. حسین نوشآبادی مدیر کل مجلس بخش معاونت کنسولی تعداد افراد مشمول اخراج را حدود 400 نفر اعلام کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز توافق صورت گرفته بین تهران و واشنگتن در این زمینه را همکاری نادر دانسته که وزارت خارجه جمهوری اسلامی را در جایگاه مجری این استرداد قرار می‌دهد. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید سازه حفاظتی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اوکراین دیگر نمی‌تواند نقش اصلی خود را در مهار پسماند رادیواکتیو ایفا کند. رافائل گروسی مدیر کل این نهاد بین‌المللی گفته که تعمیرات موقتی روی سقف انجام شده، اما بازسازی کامل و به موقع برای جلوگیری از وخامت بیشتر و تضمین ایمنی هسته‌ای در بلند مدت ضروری است. جزئیات بیشتر از مانی پارسا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده است که سازه غول‌پیکر حفاظتی بر روی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین دیگر قادر نیست وظیفه اصلی خود، یعنی مهار پسماندهای رادیواکتیو را به درستی انجام دهد. طبق گزارش آژانس، این وضعیت نتیجه مستقیم یک حمله پهپادی در ماه فوریه امسال است. حمله‌ای که باعث آتش سوزی شد و به لایه‌های بیرونی این سازه آسیب شدید وارد کرد. کیف می‌گوید این حمله کار روسیه بوده، اما مسکو این ادعا را رد کرده است. این سازه که به آن محفظه ایمنی نوین میگویند، یک شاهکار مهندسی و بزرگترین سازه متحرک غیر دریایی در جهان است. این محفظه فولادی عظیم شبیه یک آشیانه در سال 2016 بر فراز راکتور شماره 4 منفجر شده چرنوبیل نصب شد. هدف این بود که دست کم برای یک قرن مواد رادیواکتیو خطرناک را در خود حبس کند. اما آژانس روز جمعه اعلام کرد که آسیب‌های وارده کارکردهای اصلی ایمنی از جمله قابلیت مهار آلودگی را از بین برده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته است که تعمیرات موقتی روی سقف انجام شده، اما این کافی نیست. او تاکید کرده که برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع و تضمین ایمنی در بلند مدت، بازسازی کامل و فوری ضروری است. ارزیابی‌های ایمنی نشان می‌دهد که هرچند ستون‌های اصلی و دستگاه‌های نظارتی آسیب دائمی ندیدند، اما این محفظه بخشی از سپر محافظتی خود را از دست داده است. آژانس اکنون خواستار اقدامات گسترده‌تری مثل کنترل رطوبت و نظارت دقیق بر فرسایش فلزات شده است. البته کیف اعلام کرده است که پس از حمله پهپادی اخیر هیچ افزایش غیرعادی در سطح تشعشعات منطقه ثبت نشده است. نیروگاه چرنوبیل که در 100 کیلومتری شمال کیف قرار دارد، سال 2000 برای همیشه تعطیل شد، اما از آغاز تهاجم روسیه در سال 2022 بارها در کانون نگرانی‌های ایمنی بوده است. از اشغال 35 روزه توسط نیروهای روسیه گرفته تا قطع برق‌های مکرر ناشی از جنگ. محفظه ایمنی یاد شده بخشی از یک پروژه 2.1 میلیارد یورویی با مشارکت بیش از 45 کشور جهان بود. تلاشی بین‌المللی برای ایجاد یک سپر بلند مدت بر روی خرابه‌های فاجعه سال 1986، فاجعه‌ای که هنوز هم پیامدهای سلامتی آن در منطقه ادامه دارد. برو بریم.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
و اما میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام محمد رضا قفاری متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو تراوت نوین خبر داد. این حکم که توسط دادگاه ویژه جرائم اقتصادی قزوین صادر شده بود، مرداد 1404 به تایید دیوان عالی کشور رسید. خبرگزاری میزان همچنین اعلام کرد اتهامات او شامل مشارکت در اخلال کلان اقتصادی به قصد مقابله با نظم و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بوده. این شرکت از سال 1392 با جذب بیش از 34 هزار سرمایه گذار در تاکستان فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1398 به دلیل تخلفات گسترده پرونده‌ای 8000 صفحه‌ای برای آن تشکیل شد. دستگاه قضایی همچنین اعلام کرده که روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارت بیش از 28 هزار شاکی ادامه خواهد یافت. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح 2023 در یادداشتی برای مجله تایم با عنوان ایران هنوز در جنگ است، اما با مردم خود بر ضرورت شکل‌گیری جنبش داخلی برای گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی تاکید کرد. خانم محمدی در این یادداشت تاکید کرده که صلح واقعی در ایران با سانسور، بازداشت‌های خودسرانه، فساد اقتصادی و تخریب محیط زیست مختل شده است. او در ادامه نوشته گذار باید مسالمت آمیز مبتنی بر گفتگو و پاسخگویی باشد و خشونت چه داخلی و چه خارجی راه حل نیست. نرگس محمدی در این یادداشت از جامعه جهانی خواسته با فشار مؤثر بر حکومت ایران برای پایان نقض حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از جامعه مدنی، زمینه تحول دموکراتیک ایران را فراهم کند و بر همبستگی جهانی برای دستیابی به دموکراسی و صلح تأکید کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.